الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یکی از مهمترین برنامه‌های دینی و مذهبی ما متدینین متشرعین نمازه. گویا اگه بخوایم اصلا مسیر دینداری رو بریم، اون مسیر تربیت دینی رو بریم، بدون نماز اصلا امکان پذیر نیست. تأکیدات بسیار عجیب و غریب درباره نماز، صحبت‌های زیادی که درباره نماز شده. شاید هیچ موضوعی به اندازه نماز توی مجموعه آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام، آیات قرآن کریم، کلمات اهل بیت علیهم السلام مثل نماز نباشه. اینقدر به اندازه نماز شاید به موضوعی نپرداخته باشن. خیلی این مورد توجهه و من عرض کردم خدمت شما جلسات گذشته که اصلا نماز تو دل زندگی ماست. صبح نماز میخونی، ظهر، بعد از ظهر، مغرب، عشا، یعنی اصلا تمام زندگیتون نمازه. بابا طاهر یه شعر معروفی داره، یه دو بیتی معروفی داره که میگه اصلا خوشا آنان که الله، خوش به حالشون، خوشا آنان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله کارشان بی، خوشا آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان بازارشان بی. میگه خوش به حال اونی که دائما در حال نمازه، دائما نماز میخونه. نماز همه زندگی ما رو فرا گرفته. بعد اینم به شما بگم، شما اگه نماز رو بفهمی دین رو فهمیدی. یعنی اگه شما یه مدت وقت بذاری نماز رو بفهمی، در واقع داری دین رو میفهمی. به وسیله نماز شما به خیلی از مسائلی که توی دین هست، رمزها و رموزی که تو دین هست میتونی پی ببری. جالب، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِكَ وَعْلَمْ، بدون کل ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، همه چی زیر مجموعه نمازه. یعنی تو اگه نمازو بفهمی خیلی چیزا رو فهمیدی، خیلی چیزا رو درک کردی، خیلی از حقایق دین رو فهمیدی، به شرطی که نمازو بفهمی. لذا بزرگان کار میکردن رو نماز. چقدر کتاب داریم، اسرار الصلاه، یعنی اسرار نماز، آداب نماز، خیلی به این موضوع پرداخته شده. خیلی کتاب است. امام رحمت الله علیه کتاب دارن با عنوان اسرار الصلاه. آخه میدونه اگه نمازو بفهمه همه دین رو فهمیده. حتی تو روایات بازم اینا همه تاکیدن فان قبلت قبل ما سواها، یعنی اگه نمازت قبول شد بقیه چیزات هم قبول میشه. انگار همه چی دنبال نمازه. انگار همه چیز باید پشت سر نماز باشه. نمازو بفهم همه چی رو فهمیدی. نمیتونیم خیلی نسبت به نماز بی تفاوت باشیم. یعنی شما دیندار بشی نسبت به نماز بی تفاوت باشی، اصلا گویا دین نداری. حتی تو روایات هم داری من ترک الصلا متعمدن، یعنی اگه عمدی بلند نشدی نماز بخونی فقط کفر، اصلا کافر شدی. گویا اصلا کسی که نماز نداره دیندارم نیست، مسلمونم نیست اصلا. ما دائما عرض شد با نماز مواجهیم، دائما با نماز روبرو هستیم، جز برنامه‌های اصلی دینه. واقعا نمیشه نسبت بهش بی تفاوت بود. بعد گفتیم که نسبت به نماز سوالات زیادی مطرحه. یعنی چندین و چند سوال میشه درباره نماز مطرح کرد. میشه درباره کیفیت نماز سوال کرد. میشه بپرسیم که آقا چرا نماز صبح اینجوریه، چرا نماز ظهر اونجوریه. از روایت هم خوندم به امام عرض کرد آقا چرا نماز صبح قرائتش رو بلند میخونیم، نماز مغرب و عشاء قرائتش بلنده، حمد و سوره رو بلند میخونیم، ولی نماز ظهر هست اینجوری نیست. از کیفیت نماز سوالات مختلف، چرا عربی باید بخونیم نمازو؟ چرا اینجوری رکوع یه دونه رکوع، سجده دو تا سجده است؟ ولی یکی از مهمترین سوالاتی که درباره نماز وجود داره این سوال بود که خدمتتون عرض کردم، چرا اصلا باید نماز بخوانیم؟ این سوال مهم تو سوالاتیه که پیرامون نماز مطرح میشه. گفتیم از دل این سوال در واقع چند تا سوال بیرون میاد؟ دو تا سوال. سوال اول اینه که چرا باید نماز بخونیم؟ یعنی دعوا سر اجباری و الزامی بودن نمازه، که من کلی درباره این صحبت کردم. یه با بحث میکنیم اصلا چرا باید نماز بخونیم، فلسفه نماز چیه. ما میخوایم تو این فاز بریم و بیشتر بحثمون تو این فضاست که فلسفه نماز اصلا چیه. اینم به شما بگم این سوالات جدید نیستن ها. بعضی وقتا ما فکر میکنیم سوالاتی که میپرسیم خیلی نوان تازن. نه، من جواب این سوالو نمیخونم براتون، ولی سوالشو براتون میخونم که هشام اومد خدمت امام صادق علیه السلام. این روایت کتاب علل و شرایع مرحوم صدوق جلد 2 صفحه 117. هشام میگه سأل تو ابا عبدالله، سوال کردم از امام صادق علیه السلام، ان علت الصلاه، از اینکه باید برای چی نماز میخونیم، فلسفه نماز چیه. فإن فیها، اینا توضیحات هشام. هشام آدم کمی نیست ها، هشام مورد تایید امام صادق، دوستش داره امام صادق، کلی ازش تعریف و تمجید میکنه، ذهن بسیار خاصی داشته، ذهن بسیار قدرتمندی داشته، خیلی تو مباحثه قوی بوده. امام کسی میومد سوال داشت، برو از هشام بپرس سوالات اعتقادی تو، این آدم خاصی قابل تأمله. حالا ببینید چجور سوال میکنه، شاید این سوال خودش نباشه، شاید ها. میگه سوال کردم از ابا عبدالله عن علت الصلاه، چرا باید نماز بخونیم. فکر میکنه حالا این اولین بار از داره سوال میکنه، ما از دور امام صادق سوالات مطرح بوده. به قول یه دوستی دارم میگه نماز از همون اول رو اعصاب همه بوده، از همون اول که نماز اومده رو اعصاب بوده، همه باش گیر داشتن، همه نمیتونستن با نماز بکشن. قرآن هم میگه انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، تو خشوع نداشته باشی نمیکشی با نماز، کم میاری تو مسیر نماز، تو ارتباط با نماز. حالا ببین چی میگه هشام. میگه به امام اینجوری توضیح میده، یه به امام گفتم فان فیها مشغله للناس عن حوائجه، مردم کار دارن، زور وسط کارت یهو سر و کله نماز پیدا میشه، آدما رو مشغول میکنن نماز. بابا مردم هزار تا کار دارن، نماز اومده میگه بیا یالا بیس ببینم، بیا بخون ببینم، بابا من هزار تا مشتری اومده الان کار دارم، دارم با بچه‌م بازی میکنم، یهو از اونو میگه میگم پسرم عزیزم باید برم نماز بخونم با اجازه، بابا کار دارم، دارم یه درسی میخونم، برنامه‌ای دارم، یهو وسط کارام نماز میاد. فان فیها مشغله للناس عن حوائجه، نمیذاره مردم به کارشون برسن نماز. اصلا سوالو ببین، ادبیاتو، نوع صحبت کردن. حالا بعدی زبان حال خیلی یارو میگه و متبعتا لهم فی ابدانهم، نماز که میاد امام صادق حوصله‌شو نداریم، تعب یعنی سختی. کربلا بودم من عربی خیلی بلد نیستم، این که ماشین ما رو میبرد نجف گفت سید انت تعبان، تعبان یعنی خسته ای، انت تعبان، من گفتم خدا فوش میده چی میگه متوجه نمیشم، گفت انت تعبان، بی کسی گفت بابا میگه می خسته ای، گفتم خیلی 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 خستم. میگه مت بعتن لهم فی ابدانهم، یعنی بدنها حال و حوصله نماز و نداره. نمیگم الان امام صادق چی بهش جواب دادا، چون تو ادامه بس و شبایان دربارش صحبت میکنیم انشاءالله به فضل الهی. فهم هم میگم این سوال اون موقع هم مطرح بوده. حالا یه دو تا نکته رو امشب بهش بپردازیم. یکی این که آقا فلسفه نماز یعنی چی؟ ما شما میخواد فلسفه نماز رو بگی، چرا باید نماز بخونیم؟ باشه، دعوا سر اجباری بودنش نیست، سر الزامی بودنش نیست، باشه قبول. به من بگو ببینم اصلنی که میگیم فلسفه نماز یعنی چی؟ تو چی رو ثابت کنی؟ من میخوام به شما بگم تو فلسفه نماز که اگر از نماز دور بشی، اگر بی خیال نماز بشی، چی از دست دادی؟ منظور من از فلسفه نماز همینه. اگه تو از نماز فاصله بگیری چی میشه؟ چی احساس میکنی؟ چه کمبودی تو وجودت پیدا میشه؟ چی از دست میدی؟ مدتی جام جم به دست تو بود، تو که نشناختی کسی چه کند؟ خب دیگه اگر نماز رو نشناسی چی از دست میدی؟ چی از کفت میره؟ گرفتی؟ این اگه من میخوام در مورد فلسفه نماز صحبت کنم، میخوام بهت بگم اگه نماز رو بیخیال شی، آقا نه بیخیال شی که نخونی ها، نه گفتم ما به راحتی نماز رو نمیتونیم بذاریم کنار. این به اون میگن دیگه آقا نماز نیست، خدا گفت نمیخواد بخونید، بازم میگیم نه باید بخونیم حتما، خدا داره اشتباه میکنه حتما، چون تو اعتقادات ما گره خورده به وجود ما نماز. بعد چیگی داریم میبینیم نماز مسلمانی و نماز همیشه کنار هم دیگه بوده، نه نمیذاری کنار، سوس میشی نسبت بهش، کاهل نماز میشی. میخوام بهت بگم تو فلسفه نماز اگه نماز نخونی، اگه سراغ نماز نری، اگه نسبت به نماز سوس باشی، چی از دست دادی؟ چی از کفت رفته؟ یه وقتی از مشهد میومدیم تهران، موقع با اتوبوس سوار شدیم اومدیم از مشهد بیایم تهران، تو مسیر میومدیم همراه ما، من و خانواده‌ام بودیم، من بچه بودم اون موقع، یکی از بستگان ما هم بود، یه خانم بسیار متدین متشرع با ایمان، حضرت زهرایی، خانمای واقعی، کسایی که واقعا حضرت زهرایی هم، خدا وکیلی هنوزم از خدا حفظشون کنه، ایشون هم با ما همراه بود. نزدیک اذان صبح این خانم که بستگان ما بود به من گفت که شما برو به راننده بگو نماز یادش نره. باش، به راننده گفتم سلام آقای راننده، بی زحمت نمازو فراموش نکن، ما نماز بخونیم. گفت باشه، حالا برو بشین بچه. ما برگشتیم، آقا از اونو گفت دیگه، وقت از اون شد دوباره به ما این فامیلمون گفت که بستگانمون گفت برو بهش بگو از اونو گفت دیگه، آره این همه داریم جا میریم هی رد میشیم از کنار اینجایی که میتونیم بیسیم، شما نمیستید. من دوباره رفتم بهش گفتم، گفت که حالا برو بشین بچه. باشه، هنوز هوا تاریکه، تو کی فقط خودت نماز میخونی، خود مسلمونی، خودتون فقط از دین و خدا و پیغمبر چیز میدونی، ما کافریم، از این حرفا اینجوری. من باز نشستم، حرکت کرد رفت، ادامه داد مسیر رو، دیدم داره هوا روشن میشه. دوباره رفتم بهش گفتم آقا خالم میگه پس کی نماز، مادرم اینا میگن نماز کی میخواییم بخونیم. گفت من اصلا برای نماز نمیستم، نمیخوام بیستم. هوا دیگه داشت روشن شد، من دیدم مادرم اینا همونجا آب بود نبود تیمم نمیدونم چی، همونجا یه نماز خون نیست. هر چی بلند شدیم دیگه، اون بستگان ما بلند شد، داد و بیداد رو انداخ، فایده نداشت دیگه، نمیشد کارش کرد. یه آدم قلدر به تمام معنا، دیدی آدم به بعضیا به مقام قلدری میرسن، پسترین مقام تو عالمه، آدم همه چی بشه ولی قلدر نشه. یکی از حالا فلسفه های نماز، من نمیخوام به این اشاره کنم، ولی این گردن کلوفتی تو یه خورده کم کنه، چون آدم حس گردن کلوفتی داره. همه ما فرعونی، منتها مصری نداریم و اینه ظرفیت گردن کلوفتی داریم. خدا نکنه یکی نماز نمیخونه، خب میگه نماز نمیخونم. یکی نماز نمیخونه میگه آقا من نمیخوام نماز بخونم، برو بابا با این نماز دیوونه ها خموراز بشی، پا میشی میشینی. بابا نمیخونی خب قلدری نکن، چادر نمیخوای سرت کنی نکن،
نمیخواد به چادری یا بخندی. چه قلدر بازی در میاری؟ برای چی گردن کلوفتی میکنی؟ چی گردن کشی میکنی؟ بعضی ها تو کربلا اینا آدم های بد گردن کلوفت بودن، بعضی هاشون ها آدم هایی که زده بودن سیم آخر، روسری از سر زن ها برداشتن، کارهایی کردن، خیمه ها رو دو سه بار آتیش زدن. دیگه این کارا کاری آدم گناهکار نیست آقا، این کارا کاری آدم چیه؟ گردن کلوف. جلو خدا ایستاده، گفت من نماز نمیستم، نمیخوام بیستم. او بند خدایی که همراه ما بود تو ترمینال جنوب تهران، اتوبوس که ایستاد آفتابم زده بود، اومد پیاده بشه، برگشت به راننده گفت با حالت گریه و بغض، گفت ببین نماز صبح نایستادی، قیامت شکایت تو به مادر پهلو شکستم میکنم که نماز نایستادی. من اون موقع نمیفهمیدم این چی میگم، فقط متوجه شدم این همراه ما، خاله ما، بستگان ما، این زن متدین ناراحته. همین اون چیزی که تو ذهنم و تو عالم بچگی همون که خیلی دیگه ناراحته. گفت شکایت تو به مادر پهلو شکستم زهرا میکنم روز قیامت، نایستادی برا نماز. این آدمیه که فلسفه نماز رو فهمیده، یعنی میدونه با نخوندن یه نماز صبح یا بد خوندن یه نماز صبح تو اون وضعیت که میشد وضعیت بهتری باشه چی از دست داده. من خواهم تو فلسفه نماز صحبت کنیم، ما دنبال همینیم اصلا، ما دنبال این امیرالمومنین تو جنگ هی نگاه به آسمون میکنه، علی چی شده، دنبال چی میگردی تو آسمون، چه اتفاقی افتاده. میخواست فهمودم میخوام ببینم زوال، وقت زوال شده نماز بخونم. او میدانه چی رو داره با نماز از دست میده و فلسفه این نماز همینه که تو بفهمی با فاصله گرفتن از نماز چه بلایی سرت میاد، چی از دست میره، چی از کفت میره. یه شهیدیه به نام شهید نوبخت، شهید نوبخت از شهدای جنگ، از شهدای مظلوم هم هست، این اسمی چیزی هم ازش نیست. سری خاطرات نوشته بودن، از جمله یه سری خاطرات از این شهید، کسی نقل میکنه ما با این شهید از جزیره مینو برمیگشتیم اهواز، چله تابستون، هوا خیلی گرم، خیلی گرم، و تو جاده که میومدیم یهو زد کنار، یه پتویی بود، ماشین در آورد انداخ، گفت بیا پایین. گفتم چه خبره؟ نرسیدیم تو اهواز، مونده چند کیلومتر دیگه. گفت بیا پایین وقت نماز. گفتم 10 کیلومتر دیگه اهوازیم، نماز و قشنگ میریم یه جایی میخونیم. گفت تا 10 کیلومتر دیگر کی زنده است کی مرده. این میفهمه چی رو از دست میده، میگه یه نماز رو بخونیم، اینو بخونیم بریم قیامت بهتره، بریم بمیریم بهتره تا اینو نخونیم، خبری توش هست. این میفهمه نماز چیه، چه به دردش میخوره و با نخوندنش واصله گرفتن ازش چی از دست میده. امیرالمومنین علیه السلام تو دو سه روز، دو سه شب پایانی از 19 تا 21 حضرت تو بستر بود دیگه، علی حال نداشت بلند شه، چنان ضربت زده بود بر فرق مبارک امیرالمومنین، حال نداشت امیرالمومنین بلند شه. داره که سحر که میشد علی غمگین میشد، هی نگاه میکرد به پنجره میگفت سحر کی اومدی علی تو بستر بود، کی سحر اومدی چشمان علی بسته بود، علی تو بستر دراز کشیده بود، قبل از این که تو بیای علی راز و نیاز رو با خدا شروع کرده بود، قبل از این که تو بیای علی تو رکوع بود، تو سجود بود، حالا دو سه شب علی بستر، تو بستر افتاده با حالت خیلی، یه حالت نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، حسرت اینو میگفت سحر کی اومدی، کی آمدی که چشمان علی بسته باشه یا در خواب باشه. حتی علامه جعفری فرمودن وقتی ضربتو به فرق علی زد
خب یه شمشیری بود داده بود تیزش کرده بودن 1000 درهم، نمیدونم 1000 درهم زر زده بودن بهش. عجیب بود این ضربت، آنچنان بر فرق علی زد. علامه جعفری میفرمودن امیرالمومنین با این صورت غرق به خون هی دنبال سجدگاه میگشت که دوباره این سر مبارک و پیشانی مبارک رو به خاک بگذاره و تجربه سجده دیگری را داشته باشه. تو اون لحظات خاص او میدانه با نخوندن نماز، با فاصله گرفتن، که نه نمازش که میخونه، با فاصله گرفتن از نماز چی از دست میده. و فلسفه نماز یعنی همین، که تو بفهمی با فاصله گرفتن از نماز، با بیخیالی نسبت به نماز چی از دست میدی، چی از کفت میره. خیلی ها اینو نمیتونن. یه بار به من گفتن که یه کسی ازدواج نمیکنه، تو ترغیبش کن، تشویقش کن به ازدواج. من برم چی بگم به این آدم برای ازدواج؟ فکر کردم با خودم، گفتم بهترین کار اینه که من برم بهش بگم اگه ازدواج نکنی چی از دست میدی. شروع کردم یه لیستی نوشتم از چیزایی، از برکات ازدواج، مشکلات ازدواجم بهش گفتم، یه سری مشکلات ازدواج، برکات ازدواج. گفتم ازدواج نکنی این برکاتو از دست میدی. تو فلسفه نماز ما دنبال اینیم که اگه نمازو بیخیال شیم، فاصله بگیریم ازش، چی از کفمون رفته، چی از دست دادیم. این چیه که پیغمبر تو روایت از وقتی وقت نماز میشد دیگه هیچ کسو نمیشناخت. این چیه آخه؟ چی میبینه تو این نماز که حاضر نیست با کسی حرف بزنه؟ عایشه میگه دیگه ما رو نمیشناخت پیغمبر، وقت نماز تو حال خودش نبود، یه جای دیگه بود. او میدانه این از دست بده چی رو از دست داده، چه چیزهایی رو از دست داده، چه گنج گرانبهایی رو از دست داده. فلسفه این نماز یعنی همین، که سید ما آقای ما سید و شهدا علیه السلام هم شب عاشورا اجازه گرفتن. برای چی آقا؟ برای چی؟ نماز. عباس برو بهشون بگو به خدا حسین عاشق نمازه. یکی از رفقای ما میگفت این جمله یکی از معجزات سید الشهدا است که فرمود من عاشق نمازم، احب الصلاه. اگه میتونی از ته دل این حرفو بزن، صادقانه بگو انی احب الصلاه، میتونی بگی من عشق رو وصل کنی به نماز، بگی من عاشق نمازم، اگه میتونی صادقانه اینو بگو، اول فرض بزن کمر دروغ گو، بگو من عاشق نمازم. خیلی کار سختیه. فرمون عباس من عاشق نمازم، بگو امشب اجازه بدم ما دو رکعت نماز بخونیم، دو رکعت بیشتر نماز بخونیم. یعنی حسین که همش مشغول نمازه. میگم فلسفه نماز یعنی ما دنبال این، ببینیم با فاصله گرفتن از نماز چی از دست میدیم. یه نکته، یه نکته دیگه بگم. نکته اینه که خیلی اینو مطرح میکنن خیلی ها، آه خدا به نماز ما چه نیازی داره؟ هیچ نیازی نداره. خدا اصلا به تو هم نیازه، نه به نماز، به تو. و اصلا خدا به جن و انس هیچ نیازی نداره، هیچ نیازی. بابا این حرف خیلی حرف ساده و سطحیه. حاجه خدا چه نیازی به نماز ما داره؟ تو هیچ نیازی نداره. الهی هذه صلاتی صلیتا لا لحاجت منک الیها ولا رغبت منک فیها. رغبتی نداشتی به این نماز، اصلا برای چیت نماز؟ یه حرفو خیلی ها مطرم. خدا چه نیازی داره؟ بابا خدا نازه، نه نیاز. یه وقتایی نازه تو میکشه لوس نشو. خدا همش نازه، ما همش نیازیم. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. تو که ناز نیستی، تو نیازی. هی یه جوری حرف میزنی انگار تو مظهر نازی، خدا مظهر نیازی. بابا تو رو خدا این یک قلم رو دیگه خراب نکن تو ارتباط با خدا، بذار تو جایگاه ناز باشه، هی ناز کنه برات. معشوقی که ناز، خدایی که ناز نمی کنه چه خدایی؟ من اصلا این خدا رو نمیخوام. خدایی ناز کنه، هی بهش بگی آنچنان بر دل من ناز تو خوش می آید که حلالت بکنه گر بکشی از نازم.
آنچنان بر دل من ناز تو خوش می آید که حلالت بکنم گر بکشی از نازم. یا آقای گفت با خانمم دعوام شده. گفتم خب بابا جا یه ماه رفتم قهر، خجالت بکش بابا، خانمم میرم قهر. نه آقایون، گفت یک ماه قهر کردم. خانم کجاست؟ گفت خونه است. یه تماس میگیره بیا، میگه من نمیام، من باید قهرم. تو خجالت بکش، مرد گنده، در شأن تو نیست، تو نیازی همسرت نازه، قشنگیش اصلا همینه. خدا به نماز ما چه نیازی داره؟ خدا به نمیشه ما چه نیاز؟ خدا هیچ نیازی به تو نداره. برا خدا خیلی ناز نکن، تا یه مدت ناز تو میکشه، یهو بلت میکنه ها. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبونه و یحبونه. یا اشتباه خوندیم؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ناز نکن اینقدر، یه خود نازتو میخره، بعد زیادی ناز کنی میبرد دنبال کار. اینقدر از تو بهتر دارم بنده که ناز منو میخره؟ خدا اصلا اینقدر به ما نیاز نداره. قشنگ ترین چیز تو ارتباط ما با خدا، قشنگ ترین اتفاق همینه، او هی ناز کنه ما هی ابراز نیاز کنیم. اینم خراب میکنی، میخواد دور کرد نماز، واسه نمیخواد نماز بخونی. آقا نماز رو نخون، بذار کنار، ولی تو رو خدا این ناز و نیاز رو خراب نکن. قشنگ ترین اتفاق بین بنده و خدا اینه که اون ناز میکنه، ما هی اظهار نیاز میکنه. حالا برای دور کرد نماز میخوای همه چی رو خراب کنی؟ او اصلا نمیخواد تو نماز بخونی، هیچی هم نمیشه، خیلی را برو راحت باش. ولی اینو بذار، کسی نیاز نداره. یه غزلی حافظ داره، خیلی غزل قشنگیه، بخونید فرصت شد، کیف میکنید این غزل. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغما را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. بعد میگه ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، ز عشق ناتمام ما جمال یار چیقا بگو، ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است. به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را، چه نیازی داره به تو؟ معرکه کرده تو این بیت، قوغا کرده. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. سب تو نیاز نداره بابا، یه جایی نازتو میکشه لوس نشو دیگه. میگه بیا سر سجاده، بیا با من یکم حرف بزن. یا حدیث داریم وقتی بنده بلند میشه بعد از نماز، خدا به ملائکش میگه کجا میخواد بابا؟ بگو برگرد به من یکم حرف بزن. با کی میخوای بری حرف بزنی آخه؟ کی خوشگلتر از من به حرفت گوش میکنه؟ کی میفهمه اصلا چی تو دلته؟ کی میفهمه تو رو جز من؟ کی درک میکنه تو رو جز من؟ میگم اینو خراب نکنیم. حالا هی خدا چه نیازی داره به نماز؟ خدا هیچ نیازی نداره، خدا به هیچی نیاز نداره. بذار اون تو جایگاه ناز باشه، تو هم تو جایگاه نیاز باش. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. ناز و نیازه خیلی خوشگله این باشه. حالا امشب شب 3 ساله ابا عبدالله است. این بابا و دختر، این ناز و نیازه خیلی مشهوده توی ارتباط سید الشهدا علیه السلام با 3 سالش.
گاهی وقتا حسین ناز میکنه، سه ساله راز نیاز، گاهی وقتا برعکسه. یه فضای عاشقانه‌ای بین دختر سه ساله سید الشهدا علیه السلام با سید الشهدا است. خیلی فضای قشنگی ارتباط این دختر و پدر. البته دیگه سه ساله داره آزاد میشه، رها میشه، میره دیگه برای همیشه پیش حسین. چون شب تو خرابه هی میگفت، زمزمه میکرد، خرمان روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، میفرمودن اوف به روزگار. بچه های زهرا خرابه نشین بودن، توی خرابه اینا رو گذاشته بودن. سقف که نداشت این خرابه، سقف که نداشت. دیوارم یادم نیست، ام کلثوم سلام الله علیها، سکینه سلام الله علیها، حضرت سجاد، از یکی از این بزرگواران شنیدم فرمودن هر لحظه این سقف میخواست رو سر ما خراب بشه. هیچی نبود زیر پای زینب، یعنی شب رو خاک میخوابیدن. به شما بگم کجا بردن آل الله رو، چه خبر بود تو خراب. حالا بماند نیش و کنایه های خراب مردم شما. کو بابات؟ پس کو بابات؟ بابات کجاست؟ بهش میگفتن کفش نداری ناراحت نمیشه، چیزی پاش نبود دیگه، میدونید که تو مسیرم میماد همش خاره، بولان تو پای سه ساله بود. بهش میگفتن کفش نداری ناراحت نمیشه، بهش میگفتن لباست کهنه است ناراحت نمیشه. اما وای از اون لحظه ای که بهش میگفتن پس کو بابات، فوری میومد پیش عقیله بنی هاشم زینب سلام الله علیها. اما اینا میگن پس کو بابات، مگه نگفتی بابا بر میگرده؟ مگه بابا قرار نبود؟ مگه اون موقعی که میخواست بره میدان نگفت دخترم یه روزی بر میگردم یه روزی؟ آره خاموش بشه امشب بهتره، خیلی تاریک بشه امشب، به یاد خرابه شام یه خورده با هم گریه کنیم امشب برای سه ساله. امشب آقا نمیدونم روزه زهرا رو براتون بخونم یا روزه سه ساله رو براتون بخونم، یعنی امشب نمیدونم، قاطی میکنم روزه سه، چون هم کبودی هست هم سیلی هست همه چی هست، همه چی هست تو روزه سه ساله. هر چیزی که تو مدینه بود اینجا بود، هم شامیم هم مدینه ایم، هر دوتاش با هم دیگه. ای واقعا نمیدونم، اگه شما صحبت از سیلی میکنی خب، حالا تفاوتایی از اونجا امام حسن فرمود اینقدر محکم زد تو صورت مادرم دیگه چش مادرم تا روز آخر باز نشد. اینجا هم گفت دست عدو بزرگتر از صورت من است. ای سیلیه بود، سیلیه بود. فقط وقتی میزدنش میدونید چی میگفت؟ بزن اشکال نداره، چشم عمو را دور دیدی، عیب نداره، بزن. همینو فقط میگفت، باشد بزن چشم عمو را دور دیدی، بزن اشکالی نداره. اگه صحبت کبودی، کبودی هم که بود، که حتی زن غساله رو آوردن گفتن اینو غسل بده، نگاه کرد به بدن گفت من اینو غسل نمیدم، این مریض مشکل داره. گفتن مشکل نداره، این دوتا مشکل داره، یکی از باباش دور شده، یکی زیاد کتکش زدن، هم مشکل خاصی نداره. تا راضی شد غسل داد سه ساله ابی عبدالله الحسین علیه السلام. یه چیز دیگه هست، یه چیز دیگه میدونی، زهرا هر بلایی به سرش آمد از علی کتمان میکرد، پنهان میکرد. میدونید خب امیرالمومنین شب دف فهمید، شب غسل فهمید چی بلایی سر زهرا اومده. اون لحظه ای که اسما میگه دیدیم علی دیگه غسل نمیده بدن زهرا، دست از غسل کشید، چی شده؟ دست رسید به پهلوی زهرا، دست رسید به بازوی زهرا، زد پشت در، چه اتفاق، همه چی و علی اون لحظه فهمید. این سه ساله هم همین جور بود، تا اون لحظه آخر یک شکایت به عمش زینب نکرد،
هیچی نگفت، نگفت چقدر خار تو پام رفته، نگفت چند بار از رو ناقه افتادم، نه هیچی نگفت، هیچی نگفت. حتی به خود ابی عبدالله هم چیزی نگفت. وقتی شروع کرد با ابا عبدالله صحبت کردن، صدا زد بابا منو ول کن، انظر الى عمتی المضروبه، پاشو زینبو ببین، عممون زینبو نگاه کن که چقدر کتک خورده. بابا هر بار منو میخواستن بزنن عمم میومد جلو. آقا امانت داری سخته، مسئولیت داشتن سخته برای زینب. دو سه جمله بگم از اون لحظه ای که سر مبارک رو آوردن تو خرابه گذاشتن جلو. 3 ساله اول خوشحال شد، صدا زد عمه بیا، عمه بیا، گم شده پیدا شده، کنج خرابه شب یلدا شده. خوشحال شد. من میگم اینو ندیدم، من میگم این بای دست بیرمقش سر و برداش هی تو خرابه تاب میخورد، میگم اینم بابام اومد، ببینید دیگه اینم بابای غریبم حسینه. اومد نشست، شروع کرد درد و دل کردن با ابی عبدالله. دستای روزه من همینه، تصور کن دستای کوچیکشو اول برد تو زلفای ابی عبدالله. اومد پایین تر، چشمهای زخمی ابی عبدالله. اومد پایین تر رو محاسن خونی ابی عبدالله. بمیرم اون لحظه ای که دستش رسید به رگای بریده ابی عبدالله، صدا زد من الذی قطع وریده، کی رگ گلوتو بریده. یه لحظه لبها رو گذاشت رو لبهای خشک ابی عبدالله، دیدن یه لحظه سر یه طرف افتاد، سزاله یه طرف. امام سجاد فرمودن عمه جان بیا، سزاله مرد، سزاله از دست رفت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی.